خارج از کشور و چهره های شاخص سیاسی و فرهنگی قرار گرفت.
شگرد اعتماد بیدلیل، خشونت مستند در روزهای نزدیک انتخابات افزایش می‌یابد، زیرا فضای احساسی قابلیت رشد بیشتری دارد و کسی چندان دنبال دلیل نیست. دکتر داوودی، کارشناس رسانه:
اعتماد بیدلیل، خشونت مستند، کار ویژش اینه که در ذهن نسبت به همه چیز ایجاد یک خشونت انزجار بکنه. بعد میگیم چرا خشونت که انزجاره؟ میگه تا حالا هرچی اعتماد کردم نتیجه نگرفتم. در صورتی که این در فضای ذهنیست، در حالی که جامعه یک واحد پویاست، باید در انتخابات شرکت کنیم که بتونیم آینده مطلوب رو ایجاد بکنیم. پس مثلا اون اعتماد بیدلیلی که میگن این شما ایجاد کردید، یک خشونت ذهنی ایجاد میکنه که جامعه رو به حالت فرسایشی و غیر قابل انعطاف در واقع حرکت میده.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
عزیزان، تو این فرصت تورنج رو میشنوید با موضوع مواجهه نسل جدید خانواده ایرانی با فرهنگ دیجیتال.
تورنج با نام و یاد خدای خالق عشق و اندیشه باز میکنیم دفتر این هفته ی تورنج رو تا به اتفاق شما همراه گرامی ثبت کنیم لحظاتی ماندگار به یادگار از هفتم آبان 1403 شمسی. به تورنج، برنامه ای که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و با نشاط. خوش اومدین. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. من فاطمه حسن‌پور به اتفاق تهیه کننده و نویسنده خوبمون خانم زهرا بهریه و آقای مهدی عرب صدا بردار خوبمون، سلامی از سر مهر و دوستی نثار یکایک که شما عزیزان همراه می‌کنیم در این هوای دلچسب و طبیعت الوان پاییزی که البته کمی هم هوا سرد شده، اما آرزو میکنیم که کانون خانوادگیتون گرم و کاشانتون مملو از عشق و محبت باشه.
بمون کنارم که دلم هر لحظه از من تو رو میخواد، من انقدر عاشق توام قبل از تو رو یادم نمیاد. آروم جونم، خانوم خونم، ماه قلبم، چه خوبه اومدی و پیدا شدی تو راه قلبم. دنیا میخوام تا آخرش اینجوری باشم، قدرت تو بیشتر بدونم، جوری که دوست داری باشم. عمرم چقدر بیارزشه وقتی یه روزم بی تو باشم. من فقط یه بار به دنیا اومدم تا با تو باشم. دنیا ما دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم. دیگه بهتر از این نمیشه دل به تو دادن. دنیا
بله، امیدواریم که همیشه قدر همدیگر رو بدونیم و از لحظات با هم بودن استفاده بکنیم و لذت ببریم. خوش برگشتید به برنامه ترنج. برای تعامل و مشارکت با برنامه خودتون میتونید با سامانه پیامکی 30135 و تلفن گویای 24 ساعته 27861035 در ارتباط باشید. البته راه‌های ارتباطی دیگه هم وجود داره، مثل نرم افزار کاربردی ایران صدا و شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما که نظرات و پیشنهادات و انتقادات سازنده شما رو خریداریم. امروز میخوام از یه سوال پیامکی هم بهتون خبر بدم که با کد دستوری 4مین پویش سراسری ایران همدل همراه باشید. سوال پیامکی ما اینه: کد دستوری 4مین پویش سراسری ایران همدل با شعار بنی آدم اعضای یکدیگرند برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان چه عددی است؟ 1 #10، 2 #12، 3 #14. لطفاً عدد پاسخ صحیح رو به شماره 30101035 پیامک بفرمایید تا در این مسابقه پیامکی همراه شده باشید. شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده برنامه تورنج هستید. برنامه تورنج رو هر دوشنبه رأس ساعت 11 از رادیو گفتگو بشنوید. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با رادیو گفتگو همراه باشید. مواجهه نسل جدید خانواده ایرانی با فرهنگ دیجیتال. کارشناس میهمانان این هفته جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، دکترای روانشناسی سلامت، کارشناس حوزه خانواده و پژوهشگر ارشد حوزه سلامت اجتماعی. سرکار خانم دکتر زهرا میرزایی، دکترای مطالعات زنان، مدرس دانشگاه و مدیر اندیشکده تبار. خیلی متشکرم که برنامه تورنج رو همراهی میکنید. موضوعی که امروز براتون انتخاب کردیم سعی کردیم تناسب داشته باشه با هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعات، که با موضوع سواد رسانه‌ای بتونیم اطلاعات بیشتری در این خصوص از کارشناس میهمانان عزیزمون دریافت بکنیم. موضوع خیلی جذابیه، موضوعی که خیلی نکته درش نهفته است، اما البته که مدت برنامه اندک، امیدواریم که از این وقت اندکمون بتونیم بیشترین بهره رو ببریم. برای شروع با هر دو میهمان عزیزمون امروز ضمن عرض ادب و خوش آمد ازشون میخواییم که یه درآمد یک دقیقه، یه تحلیل جامع از موضوع داشته باشن تا با محورهای این هفته آشنا بشیم. درود بر شما آقای دکتر نویدی مقدم، خیلی خوش آمدید، امیدوارم که برنامه خوبی رو همراه شما بزرگوار داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان فهیم و همه عوامل محترم برنامه خوب ترنج. انشاءالله در خدمتتون هستیم، امیدوارم که بتونیم بحث و گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکریم. با افتخار خیر مقدم عرض میکنم خدمت خانم دکتر میرزایی بزرگوار. خیلی خوش آمدید خانم دکتر میرزایی. موضوع امروزمون رو چگونه میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای دکتر، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم مجددا. موضوع خیلی خوبیه با توجه به اینکه مفهوم خانواده با اون حفظ ساختارهای کلی و شاکله اصیل خودش امروزه بسیار تغییرها و تنوع های شاید بشه گفت هم مفید هم جایی چالش برانگیز رو داره تجربه میکنه، و به خصوص در بحث جامعه پذیر کردن و آموزش نسل بعدی به نظرم خیلی خوبه که بپردازیم به تأثیر فضای رسانه‌ای و فضای نرم افزاری و دیجیتال بر این امر.
بله حتما در طی برنامه با جزئیات بیشتر از زبان شما در این خصوص میشنویم. مستظر هستید که خانواده های ایرانی در سالهای پیش در یک قالب سنتی با چارچوب های مشخص زندگی می کردن، اما با تشدید دو عنصر رسانه‌ای شدن و جهانی شدن تغییرات جدیدی صورت گرفته و این قالب سنتی خانواده دچار تغییراتی شده. خانم دکتر میرزایی، علاقه شدید به ارتباطات مجازی در رسانه های دیجیتال از مهمترین خصوصیات نسل جدیده. حالا شاید هستیم که یه عده‌شون هم تشکیل خانواده دادن و قراره که والدگری بکنن، البته که به روز بودن و گام به گام با جهان پیش رفتن بسیار مطلوبه، اما چگونه؟
ببینید دقیقا همونطور که فرمودید یکی از بیشترین تعاملات و حضور نرم افزاری یا دیجیتال یا برخط نسل جوان ما الان توی شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ارتباطی هست. یکی از عواملی که خیلی تأثیر گذاشت بر این مسئله اون دوره‌ای بود که ما همه‌گیری کرونا رو داشتیم. بله. و خب به این فضا به عنوان یه فرصت نگاه کردیم. از اون طرف نسل جدید خانواده، میتونیم بگیم دهه 70 و الان دیگه تقریبا در 80 هامون هم الان توی بحث ازدواج و فرزندآوری هستن، نسلی بودن که یه بخش زیادی از فرایند آموزشیشون چه توی مدرسه چه توی دانشگاه توی بستر فضای مجازی شکل گرفت، و البته این فضای خوبیه و بستر خیلی خوبی رو فراهم کرد، و از اون طرف دیگه تعاملات اجتماعیشون خیلی توی این فضاست. حتی نهاد حاکمیتی و نهادهای فرهنگی هم بخشی از اون فضای واسطه‌گری معرفی افراد رو آوردن توی تولید برنامه‌های واسطه‌گری. پس میخوام بگم که یه بخشی از این فرهنگی که شکل گرفته رو نمیشه انکار کرد و میتونیم به عنوان یه فرصت خوب بهش نگاه بکنیم، فضای خوبیه. از اون طرف ولی متاسفانه چالش اینجا باهاش مواجه هستیم، اون هم اعتماد متاسفانه شاید بشه گفت که غلطی که خیلی از نسل جوان ما به فضای مجازی خصوصا شبکه‌های اجتماعی دارن. من یه مثالی بزنم، هلوش 6 7 سال پیش تازه من قبل از کرونا یه پیمایشی انجام دادیم پیرامون اینکه دانشجوهای ما منابع آگاهی بخشیشون کجاست. متاسفانه نهادهای رسمی نبود، متاسفانه حتی فضای آکادمیک و کتاب‌ها و منابع آکادمیک نبود، بخش زیادی از شبکه اجتماعی آره، حتی خبرگزاری ها و حالا مجموعه هایی که میشود بهشون استناد کرد هم نبود. یعنی ما تو بحث فضای مجازی و رسانه میگیم اون نهادی که خبر صحیح رو به شما میده هر سایتی یا هر مجموعه یا هر کانال و شبکه ای نیست، یک نهاد رسمی ثابته که شما اعتماد کنید بهش. و خب این نشون دهنده یک خطر بزرگه که ما باید بهش توجه داشته باشیم. افراد دارن به یک فضای اعتماد میکنن برای حتی خبر شنیدن و خبر گوش دادن که ممکنه هر داده غلطی رو بهشون منتقل بکنه.
بله، اینجاست که بحث سواد رسانه‌ای و در واقع سوادی که میتونه منجر به سلامت خانوادهشون هم بشه پیش میاد، که انشالله از حضور شما در این خصوص بیشتر بیاموزیم. آقای دکتر نویدی مقدم، یکی دیگه از خصوصیات این نسل رو میتونیم بگیم طرفداری از خلاقیت و نوآوریه. اما یه وقتایی از اون طرف بوم به قول معروف میافتن، به خصوص اگه والد هم باشن، ولی به هر حال نسل جدید خانواده ایرانی رقم خورده با فرهنگ دیجیتال، چه باید کرد؟
نکات خیلی خوبی امروز اشاره شد و انتخاب موضوع هم انتخاب خیلی خوبی هست. من فکر میکنم یه مقدار برگردیم و عقبتر اول ببینیم که این نسل اصلا چی هست، یعنی این نسل جدید یه شناخت خوبی نسبت بهش داشته باشیم و بتونیم راه های تعامل با اون رو پیدا بکنیم. همطور که خانم دکتر به خوبی اشاره فرمودن و حضرت عالی هم به هر حال باز کردید مطلب رو، ببینید یکی از موضوعات خیلی مهمی که ما امروز باهاش درگیر هستیم شناخت این افراد هست، شناخت افرادی که تو این حوزه هست. خب ببینید اگر ما یه مقدار برگردیم به عقب‌تر، جوانان بسیار تاثیرگذار بودن در سیاست‌گذاری ها، در حالا برنامه‌های خاصی که خودشون دارن، حتی ما مثلا مجلس دانش آموزی رو داریم، مباحثی از این دست. خب ببینید حدود 1385 تا 1392 ما یه نسل جدید رو تقریبا باش مواجه شدیم و البته دهه 70 هم ما همین نسل رو داریم تا حدود زیادی، ولی شدتش تقریبا تو این دوره خیلی زیاد شد که شاید به عنوان اولین دوره ما ازشون یاد بکنیم که روابط اجتماعی و روابط روانشناختی جدیدی رو رقم زدن.
بله،
بنابراین ما با یک رویکرد جدیدی مواجه شدیم و همینطور که الان همینطور فرمودن با در بحث کرونا که داشتیم دیدیم تأثیرات عمیقی بر شیفه تفکر افراد، تعامل افراد، رفتارهای اجتماعیشون و همینطور آموزش هایی که ما منبع آکادمیک نداشتیم، منبع دانشگاهی نداشتیم و اینها توسط خود فضای دیجیتال به افراد آموزش داده شد. یک تحقیقی تو این حوزه انجام شده، این نسل یعنی نسل جدیدی که ما باهاش روبرو هستیم نسلی هستن که با محتواهای کوچک سر و کار دارند، با فیلمهای کوچک سر و کار دارند، نه طولانی.
درسته.
یعنی قصه های مادر بزرگ برای نسل های ما خیلی خوب بود، برای نسل های گذشته، ولی اینها دنبال یه که اگر حتی
یعنی هم سکوهار... زمان رو الان فشرده کردن آقای دکتر، هم مکان رو.
بله، حتی شما سکوها رو هم نگاه کنید همینطوره،
کمترین فرصت بهره ببرید.
دقیقاً پلتفرما رو نگاه میکنید، سکوها رو نگاه میکنید، یا مثلا علاقمندی این افراد رو نگاه میکنید. حالا اسم نمیبرم، نمیدونم حالا اینجا میشه اسم برد از شبکه های مختلف یا نه، ولی محدود میکنیم. ببینید وقتی که دارن این بالا پایین میکنن، محتواهای کوچک رو مد نظرشونه و تنوع در افراد بسیار زیاد شده از نظر روانشناختی. بله. و از نظر زیاد.
حتی برای شنیدن صدای صوت آقای دکتر میزنن رو دور تند.
بله.
یعنی اونقدر فرصت رو تنگ میشمرن، میخوان که بیشترین بهره رو ببرن.
این تسری پیدا کرده
خانم. اینا در واقع همون نسل بومی های دیجیتال هستن.
دقیقاً
همون
نسل بومیان
زد، نسلی که در واقع با اینترنت به دنیا اومدن.
تغذیهشون هم متفاوت شده، روابطشون هم متفاوت شده، خصوصیات روانشناختیشون، حتی حالت اسپریچوال یا معنویتشون، یعنی اون حوزه هدف گذاریشون هم تا حدودی با نسل قبل متفاوته.
بله خانم دکتر، نظر شما چیه؟ این که فضای رسانه‌ای شدن و این تکنولوژی هایی که باعث شده که تعهدات، حتی آیین ها، آداب و رسوم، سبک حتی خواستگاری، نحوه ازدواج کردن نسل دیجیتال رو تحت تاثیر قرار داده، اینا چگونه آینده‌ای خواهند داشت؟
همونطور که آقای دکتر گفتن باید دقت بکنیم که محتوایی که دارن دریافت میکنن کوتاه خلاصه است. پس دقت داشته باشیم، مخصوصا من میخوام ببرم تو بحث تشکیل خانواده و اون فرهنگی یا مدل رفتاری که افراد انتخاب میکنن برای تعامل، حالا به قول خودشون، با طرف مقابلشون، با شریکشون و همسرشون. تأثیرپذیری بسیار بالا، یعنی با یک کلیپ، با یک محتوای کوچیک ممکنه توی زندگیش تغییر بده. ما قبلا این گونه بود که گفتم توی مقدمه صحبتام، جامعه پذیری در خانواده اتفاق می‌افتاد. دختر از مادر، مادر بزرگ، خاله، عمه‌اش یاد می‌گرفت با همسرش چگونه باید رفتار بکنه و چگونه همسر خوبی باشه. پسر خانواده از پدرش، پدر بزرگش، عمو، دایی یاد می‌گرفت که من برای اینکه شوهر خوبی باشم، مرد خوبی تو خانواده باشم یا مرد مورد پذیر جامعه باشم چگونه باید رفتار بکنم. الان مسیر خیلی تغییر کرده، یعنی افراد اون چیزی که تو خانواده میبینن رو شاید لزوماً حتی نپذیرن و بیاد اون نهادی که بهش میگه که باید چی کار بکنی رو از توی فضای مجازی، حتی از یک شبکه اجتماعی صرفاً یاد بگیره، یکی از این شبکه‌های اجتماعی که بیشتر داره باش تعامل میکنه، مثلا فلان بلاگر توی فلان شبکه داره میگه که اگر که میخوای همسر خوبی باشی این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. دقت نمیکنه که آیا اون فرد خودش موفقه تو زندگیش و چه نهادی اون رو تایید کرده برای اینکه محتوا رو منتقل بکنه. اتفاقی که متاسفانه شاهدش هستیم پشیمانی‌های بسیار زیاد توی این فضا، چه توی انتخاب طرف مقابل و اون معیارهای انتخاب طرف مقابل که از دوره نوجوانی افراد شکل میگیره و نشون میدن حالا دارن معیاراشون رو آزمایش میکنن، و چه در مراحل بعدی در تعامل، در حتی انتخاب تعداد فرزند. و متاسفانه این نکته ایه که خیلی از خود نوجوانها و جوانهای ما بهش پی بردن و من در خاتمم عرض بکنم خدمتتون تجربه کشورهای دیگه توی این رفتارهای کوتاه مدت و تجربه های متنوع رو ما باید ازش درس عبرت بگیریم و استفاده بکنیم و نهادهای آکادمیک و حالا اساتید دانشگاهی توی کشورهای مختلف تجربیات خودشون رو ثبت کردن و خیلی خوبه که بهشون مراجعه بکنیم پیرامون اینکه نسلمون داره آسیب میبینه تو این حوزه.
بله. یکی از مواردی هم که پیش میاد آقای دکتر نویدی مقدم اینه که ما نحوه برقراری ارتباطمون با این نسل جدید باید در واقع تحت تأثیر اطلاعات بیشتر و آموخته‌های بیشترمون از این فضا باشه، چرا که الان یه شکافی بین نسلی وجود داره، بین اعضای خانواده و بین همین بومیان دیجیتالی، به خاطر اینکه اونا شیوه بهره برداری و استفاده از این فضا رو بیشتر از ما آموختن و بلدن و ما از اونا به جهت علم کمترمون در زمینه بهره‌گیری از فضای مجازی و فضای اینترنتی در واقع داریم. این شکاف رو چطور باید پر بکنیم و چه ابزاری لازمه که ما مجهز بشیم؟
نکات خیلی خوبی رو خانم دکتر اشاره فرمودن و همینطور حضرت عالی. یکی از مباحث بسیار مهمی که ما امروز باهاش درگیر هستیم چند وظیفه‌ای بودن هست در بحث روانشناختی و مسائل روانشناختی و روابط اجتماعی. ببینید بچه‌های ما، فرزندان ما و همینطور نسل جدید بچه‌هایی هستن که چند وظیفه‌ای هستند. اگه خاطرتون باشه معمولا گفته میشه حالا از نظر پزشکی، روانشناسی و مسائل پیرامون اون که مادرها چند تا کار رو همزمان میتونن انجام بدن و من به نظرم میرسه حالا تحقیقات هم حالا باید بیشتر بررسی بشه، اون چیزی که ما میبینیم در محیط درمان، محیط دانشگاهی، مادرانی که همونطور که خانم دکتر هم به خوبی اشاره فرمودن، اگر بتوانن مادران چند وظیفه‌ای ما تربیت بکنیم، نسل‌های آینده ما یا همین نسل فعلی که الان داریم که به عنوان نسل جدید ازشون یاد میکنیم میتونن چند تا کار رو با هم انجام بدن. من چند تا نمونه رو به شما بگم. بله. یکی از کارهایی که بچهای نسل جدید انجام میدن تو محیط های پرشتاب و پر استرس کار میکنن، یعنی به سرعت و پر قدرت و با پرفشار دارن حرکت میکنن، کار میکنن، یعنی سعی میکنن که از زمانی که دارن استفاده میکنن یا زمانی که در اختیارشون قرار داده شده حد اکثر استفاده رو ببرن. این یه مشکل ایجاد میکنه از نظر روانشناختی، کاهش تمرکز ایجاد میکنه و همینطور عمق کار رو کم میکنه. پس بنابراین اگر مادران بتوانند ما این آموزش مهارت ها رو به خصوص برای مادران داشته باشیم، حالا پدران هم در کنارش، ولی مادرهایی که فرزندانی رو میخوان تربیت بکنن، نسل هایی رو میخوان تربیت کنن و همینطور مأمنی باشن برای فرزندانشون که بتوانن کمک بکنن که اگر فرد خواست ورود پیدا بکنه به همچین محیط پرشتابی، یک نفر باشه که بتونه فشارش رو کاهش بده و استراب بده و یه معمنی براش وجود داشته باشه. درست. وقتی این سکو وجود نداشته باشه، فضای مجازی کانون سرد خانواده رو پر میکنه و تبدیل میشه به یک فضای گرم.
بسیار عالی، متشکرم از توضیح خوب شما. هم دکتر، پیامکی به دستمون رسیده از خانم شهیدی از تهران که اشاره کردن به تغییر الگوهای اقتصادی خانواده، گفتن سلبریتی ها تبدیل به الگویی برای خانواده ها شدن و زندگی ایدئال فرزندان ما رو تغییر دادن. خانواده ها چگونه میتونن در این شرایط ایدئال های فرزندشون رو تأمین بکنن؟
بله، همطور که عرض کردم خدمتتون، فضای افراد تأثیرگذار در این بسترهای مجازی متاسفانه بسیار آسیب زننده است. افرادی که حالا باید اینو بپذیریم، من وقتی با حالا افراد صحبت میکنم، چه با دانشجوام چه کسایی که مخاطبم هستن تو بحث فضای مجازی و سبک زندگی در فضای مجازی، این رو بهشون اشاره میکنم که این فضا فضای کاسبی و اقتصادی، باید اینو دقت داشته باشید. اون بلاگری که داره یه مسئله رو تبلیغ میکنه، میاره جلوی دوربین گوشیش به شما نمایش میده، توی کلیپاش میاره و مخاطب میگیره، یک به عنوان پیام بازرگانی باید بهش نگاه بکنی. شاید احساس بکنید که اون چیزی که دارید میبینید جذابه، اون زیست انگار خودشو داره میگه، روزمرگیهاش رو داره میگه، زده روزمرگیهای من مثلا اینا، ولی اون داره دریافت
در واقع
نمایشه. کاملا باید بگم قشنگ باید به این دقت بکنیم که این فضا فضای آیه بازرگانیه، به این نگاه بکنید. وقتی این رو بفهمه و مثلا من توی صحبتایی که آقای دکتر داشتن میفرمودن به این دقت کردم که پدر مادری که همراهی میکنه با فرزند خودش، مخصوصا من بین دهه 70 ها اینو زیاد میبینم، چون خودشون تو این فضا هستن، با بچه هاشون هم همراهی میکنن تو این فضا که اون هم دوست داره تو شبکه اجتماعی باشه، ادبیاتشون رو میفهمه، نیازهاشون رو میفهمه، وقتی با هم همراهی میکنن بچه پذیرش بیشتری داره. من با پسر خودم همین فضا رو دارم، وقتی تو شبکه اجتماعی میگفت که من میخوام تو فلان شبکه اجتماعی عضو بشم، من قسمت دستورات یا حالا اون قسمتی که مربوط به امنیت اون شبکه است باز کردم، بهش نشون دادم، گفتم زیر 16 سال حضور شما ممنوعه. خیلی راحت پذیرفت. یعنی من ادبیات اون رو میفهمم، حالا بهش توضیح میدم. وقتی خانواده با فرزند خودش همراهی بکنه، ببین این فضا اینه، اینها رو بهش نشون بده، احتمالاً پذیرششون و تأثیر پذیریشون تغییر خواهد کرد و این چالش ها کمتر خواهد شد.
بله، همونطوریه که آقای دکترم فرمودن، در واقع اون شکاف اطلاعاتیه باید کمتر بشه که بتونن زبان هم رو بیشتر بفهمن و ادبیات هم
ارتباط برقرار بکنن. بله
آقای دکتر نویدی مقدم، بفرمایید که میزان استفاده از فضای مجازی که سبک و سیاق خانواده رو تغییر داده، مثلا تفریحاتشون رو، اوقات فراغتشون رو تحت تأثیر قرار داده، برای اینکه بتونیم یه روابط سالم و سازنده داشته باشیم، چطور باید از کنار این تغییر و تحولات بگذاریم؟
بله، همطور که به خوبی اشاره شد و فرمودید، خانم دکتر هم اشاره فرمودن، ببین ما با یک فناوری نوین الان در ارتباط هستیم و داریم برخورد میکنیم. اگر به عنوان راه‌های مؤثر برای تعامل با این نسل جدید و همینطور خودمون رو بخوایم با این شرایط تطبیق بدیم، اولین کاری که باید بکنیم بحث، حالا ما در روانشناسی میگیم فلکسیبیلیتی یا انعطاف پذیری. پس بنابراین باید یک محیط پویا باشه، محیط خوبی باشه که خانواده بتونه به دور از تبعیض، به دور از تحقیر، توهین و حتی تکذیب، حالا چیزای دیگه‌ای که مثلا میتونه توش وجود داشته باشه، انعطاف پذیری داشته باشه. ما با یک نسلی مواجه هستیم که این نسل پرسشگر هست و نسل صادقی در نظر میگیره، کنجکاو و صادق، دنبال این هستش که جوابهای درست رو بگیره از منابع درست، و وقتی که ما این فضا رو نداریم، خب قاعدتا میرن سراغ جایی که باید استفاده کنن. ببینید، ارتباط شفاف و معتبر بین نسل قدیم و نسل جدید یکی از مواردی هست که ما باید این رو داشته باشیم و خانواده ها خودشون رو هل بدن به سمت آموزش و آموزش فناوری های جدید و خودشون رو همپا بکنه. همطور که خانم دکتر به خوبی اشاره کردن، بچه های ما، فرزندان ما و نسل جدید میپذیرند اگر قوانین رو بتونیم بهشون نشون بدیم و حالت‌های مراقبت رو
بدانیم اون قوانین رو
و آسیب‌ها رو بهشون نشون بدیم. ببینید کسی که موتور سواری خطرناک می‌کنه، آسیب‌های خطرناکی می‌زنه به خودش، تا زمانی که شما نبرید یک صحنه رو بهش نشون بدید و این صحنه نشون دهنده این باشه که رفتارهای پرخطری توسط یک فرد دیگری ایجاد شده و شما هم دارید این رفتارها رو تکرار می‌کنید، اینجا این اتفاق نخواهد افتاد. پس بنابراین ما بتوانیم فضاهایی رو در اختیار فرزندان و نسل جدیدمون بگذاریم که اینها رو ببینن، تجربه بکنن، حتی باهاشون در تماس باشن و آسیب‌هایی که دیده شده و رشدی که تو این حوزه وجود داره رو ببینند.
سپاسگزارم، متشکرم از توضیحات خوبتون. به ساعت 11:28 رسیدیم. در این فرصت مثل روال هر هفته سری میزنیم به کتابخانه تورنج، گفتگو میکنیم با کارشناس بخش معرفی کتابمون جناب آقای مجید قنبری، نویسنده و مؤلف خوبمون، تا ببینیم برای این هفته چه کتابی رو بهمون معرفی میکنن. درود بر شما آقای قنبری، خیلی متشکرم.